قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. صلوات الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از قاری محترم و همچنین از پژوهشگران عزیز که قدم رنجه فرمودن و مجلس را مزین کردن به قدوم مبارکشون، همچنین از جناب آقای دکتر صادق حقیقت که قبول زحمت فرمودن و جناب آقای دکتر منصور میرحمدی به عنوان ناقل، تشکر میکنیم از همه عزیزان. و چون وقت هم کم هست، ما مستقیما میریم سراغ این بحث علمی تحت عنوان امکان سنجی مشورت و مشارکت سیاسی، که در واقع یک موضوعی هست که مدرن هست و یک موضوعی که حالا سابقه داشته و در تراث دینی ما بوده، و این واقعا نیاز علمی بوده که جناب آقای دکتر باعث شده که به این موضوع بپردازه. در واقع به قول مولوی، آن نیاز مریمی بود است و درد که چنان طفلی سخن آغاز کرد. یعنی حضرت مریم سلام الله علیها اگر اون نیاز اجتماعیش نبود که حضرت عیسی سخن آغاز نمی‌کرد. بنابراین اینجا یک نیاز علمی است که جناب دکتر سعی کردن بررسی کنن، تحلیل کنن. حالا انشاءالله با همکاری ناقد و دوستان دیگه این موضوع، این تر، این نظریه استحکام بهتری پیدا بکنه انشاءالله. و همچنین در کل بحث نیازهای علمی، بحث‌های مولوی بسیار زیباست که اینجا که می‌فرماید حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی آب آنجا رود. در واقع این نیاز علمی امروز بوده که مباحث مدرن مورد بررسی بگیره، ظرفیت سنجی بشه در حوزه دین نسبت به این مفاهیم. و باید واقعا تقدیر و تشکر کرد از اساتید بزرگواری که در این عرصه زحمت کشیدن و حالا یک نیاز علمی مهمی رو دارن امروز مطرح. خب از جناب آقای دکتر صادق حقیقت تقاضا میکنیم که به طرح مسائلشون بپردازن. انشاءالله بعد از 20 دقیقه نوبت جناب آقای میرحمدی خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل محمد. با کسب اجازه از اساتید بزرگوار و دوستان عزیز و با ابراز خوشنودی از اینکه در خدمت دوستان با عنوان بحث بسیار مهمی هستیم، بحث رو بدون مقدمات و حاشیه‌ها شروع می‌کنیم. فقط دو نکته رو قبل از ورود به بحث به عنوان تذکر عرض بکنم. نکته اول اینه که دعوتی که ابتدا از بنده شد این بود که من و جناب آقای دکتر میرحمدی با هم بحثی رو ارائه بکنیم. در لحظات آخر من متوجه شدم که به این صورتی که من ارائه بکنم و ایشون نقد بکنم. باعث افتخار بنده است که بحثی رو مطرح بکنم و جناب آقای دکتر میرحمدی نقد بکنن، چون ارادت بسیار زیادی نسبت به ایشون دارم. از جناب آقای دکتر پورفرد هم تقاضا کردم که ایشون هم نقدهای خودشون رو بفرمایند، ولی ما با توجه به اینکه خودی دفتر تبلیغات هستیم این مسئله اشکالی نداره، اما در برابر کسانی که از بیرون میان از اول باید مشخص باشه که ناقد هستند طرف مقابل یا مشارک بحث. نکته دوم هم اینه که در عنوان به جای مفاهیم مدرن جدید نوشته شده، یعنی مشارکت سیاسی جدید. اگر به من بود، یعنی از من مشورت می‌خواستید، من می‌گفتم که ما مشارکت سیاسی به عنوان مفهومی نوین یا مدرن؟ چون توی برابرگذاری ما بین مفهوم نیو و مدرن تفاوت قائل هستیم. مفاهیمی مانند مشارکت سیاسی مدرن هستند نه نیو، و بنابراین ترجمش یا همون مدرن باید باشه یا نوین باید باشه. بنابراین از این جهت بهتر بود که این عنوان هم به این صورت عوض میشه. اگر لطف کنید اون خلاصه یک صفحه‌ای که خدمتون هست نگاه بکنید، من بر اساس اون خلاصه یک صفحه‌ای توضیحات عرض میکنم و بعد از نقد دوستان استفاده میکنم. اصطلاح ظرفیت سنجی رو من مدیون دکتر قادری هستم، دکتر حاتم قادری، که اولین بار این اصطلاح رو ایشون گفتند و من احساس کردم که اصطلاح خوبیه و برای نسبت سنجی بین مفاهیم سنتی و مدرن میشه از اصطلاح ظرفیت سنجی استفاده کرد. با دوستان انگلیسی که صحبت کردم معادل انگلیسی خوبی هنوز براش پیدا نکردیم، یعنی در زبان انگلیسی معادلی برای این وجود نداره و اگر هم وجود داره به هر حال حداقل ما پیدا نکردیم. اهمیت بحث ظرفیت سنجی اینه که ما چون از یک طرف دل در سنت و دین داریم و از یک طرف بی توجه نسبت به مدرنیته و مفاهیم مدرن نیستیم، در ذهن ما یک نوع نسبتی به وجود میاد که چه کار میخوایم بکنیم این مفاهیم مدرن رو، میخوایم بپذیریم یا رد کنیم. مقاله‌ای که من در مجله علوم سیاسی شماره 38 تابستان 86 نوشتم، یعنی حدود 7 سال پیش، مورد نقد دوستان قرار گرفت و اصلاح شده اون مقاله به صورت فایل در خدمت شما هست. یعنی الان تفاوتی بین فایل ظرفیت سنجی و مقاله چاپ شده در مجله علوم سیاسی وجود داره که فکر میکنم اون چیزی که خدمت آقای دکتر میرحمدی هست اون فایل باشه و بنابراین اون بحث اصلاح شده هست. یعنی در واقع من الان اون فایل را قبول دارم نه اون متن چاپ شده را، و مبنا باید برای نقد این باشه. اهمیت بحث ظرفیت سنجی اینه که هر کس بخواهد مفاهیم سنتی و دینی رو با مفاهیم مدرن نسبت سنجی بکنه، نسبت به این بحث بی تفاوت نمیتونه باشه، مسئله ساز این مسئله. حالا یا موافقید یا مخالفید، پس این مسئله رو باید بهش بپردازید، چه موافق راه حل بنده باشید چه مخالف باشید. این بحث بسیار اهمیت داره. خب بسیاری از پایان نامه های شما در دانشگاه باقرالعلوم مفید و جای دیگه یک مفهوم مدرن رو گرفتید، در قرآن و روایات پیگیری کردید. خب چه نسبتی بین این مفهوم مدرن و اون قرآن و روایات هست؟ مثلا سنت ما وجود داره. اگه شما بگید که مثلا پارلمان هست در مفاهیم ما، خب من میگم نیست. یعنی اولین گزاره من اینه که مفاهیم مدرن در دین وجود نداره، پس اولین گزاره رو باید بیان بحث بکنیم. اگر بگید نه من یه مفهوم اهمی اراده میکنم و اینها، پس یکی یکی باید وارد حل این مسئله بشیم. پس ظرفیت سنجی بحث بسیار مهمی است. برای پاسخ گفتن به این مسئله یک مفروض من گفتم که روی اون بحث نکنیم، و اون مفروض اینه که سنت اهم از دینه و مفاهیمی مانند مفاهیم قرآنی یا مفاهیم روایی، اینا مفاهیم سنتی هستن چون سنت اهم از دینه. مثلا شورا مفهوم سنتی تلقی میشه. مفروض دوم اینه که مشارکت سیاسی مفهوم مدرنه. چرا اینا به عنوان مفروض تلقی میکنیم؟ چون شما ممکنه یه معنای اهمی از مشارکت سیاسی بگیرید و بگید در دوران سنت هم وجود داشته، مثلا برای حکومت حضرت علی علیه السلام مردم مشارکت کردند و حضرت علی رو انتخاب کردند به اون خلیفه چهارم. پس بنابراین مشارکت سیاسی مفهوم مدرن نیست. اینه من به عنوان مفروض گرفتم که در اینجا بحث نکنم، فقط یه توضیحی میدم و اون توضیح اینه که بسیاری از مفاهیم هستند که در سنت وجود دارند به شکل سنتی، در دوران مدرن وجود دارند به شکل دوران مدرن، یعنی با مفروضات دوران مدرن. مشارکت سیاسی هم اینطوریه. حالا دو دسته از مفاهیم رو باید از هم جدا بکنیم. یک دسته از مفاهیم هست که فقط در دوران مدرن هست، مثلا پارلمان، اصطلاح پارلمان، نه حالا اون در واقع مفهوم اهم از پارلمان که در قالب شورا و اینها باشه. پارلمان یک مفهوم مدرنه، مثل مسائل مستحدثه‌ای که شما در فقه میگید. بسیاری از مسائل علوم سیاسی مسائل مستحدثه هستند، یعنی تازه به وجود اومدن. خیلی خوب باید ببینیم دین آنها را بر میتابد یا بر نمیتابد. دسته دوم مباحثی هستند که به ظاهر در سنت هم وجود دارند، اما مفروضات مفاهیم سنتی و مدرن با هم متفاوته. مثل چی؟ مثل عدالت. خب عدالت در یونان باستان بوده، در اسلام هم بوده، در دوران مدرن هم هست. من میگم عدالت مفهوم مدرنه، این مفهومی که در اینجا مثلا میخوایم بحث بکنیم. شما میگید نه، عدالت در اسلام هم بوده. درسته، در اسلام هم بوده، با مفروضات سنتی بوده. عدالت در دوران مدرن با مفروضات مدرن. حالا این مفروضات مدرن چیه؟ مفروضات مدرن یعنی انسان مداری، یعنی اومانیسم، یعنی مفاهیمی که در مدرنیته و به خصوص در عصر روشنگری مفاهیم مدرن رو تهدید حدود کرده، محدودش رو مشخص کرده. چون انسان جای خدا نشست در دوران مدرن، خدا را هم از چشم خود دید، یعنی خدا شد مخلوق انسان. مخلوق انسان به این معنا که انسان شد محور و مدار جهان. خدایی رو که میخواد اثبات بکنه یا قبول بکنه، خداییست که از چشم خودش میبینه. میدونید مؤلفه هایی داره مدرنیته، مثلا یکی از مؤلفه های مدرنیته شهرنشینیه، یکی از مؤلفه های مدرنیته رفاه مادیست، یکی از مؤلفه های مدرنیته سکولاریسمه، و مهمترین مفهوم مدرنیته اومانیسمه، یعنی انسان محور شده. این انسانی که محور شده ذی حق میدونه خودش رو، یعنی ذی حقه، خودش رو دارای حقوق میدونه. این حقوق با اون حقوقی که در دوران سنت وجود داره و دین برای ما تعریف کرده، مثلا ما عبد خدا هستیم، خدا برای ما حقوقی رو مشخص کرده، اینا متفاوت. اصطلاح مشارکت، مشارکت دو تا اصطلاح هست که یکیش رو باش کاری نداریم. یه اصطلاح در فقه و حقوق ازش صحبت میشه، یعنی توی بحث مالکیت مثلا میگه مشارکت به معنای مالکیت مشا، شریک بودن. اون اصطلاح که مسلما مد نظر ما نیست. اصطلاح سیاسی یعنی تصمیم گیری، مشارکت یعنی making decisions، تصمیم گیری. اصطلاح مدرن مشارکت سیاسی تعریفش اینه. اگر اجازه بدید من اول انگلیسیش رو میخونم که معلوم باشه مستند هست، بعد به فارسی ترجمه میکنم. Political participation derives from the freedom to speak out, assemble and associate, the ability to make participation in the conduct of public affairs and the opportunity to register as a candidate, to campaign, to be elected and to hold office at the all levels of government. مشارکت سیاسی از پنج چیز مشتق، از شش چیز مشتق می شود که اون شش چیز رو من بهش میگم شاخصه های مشارکت سیاسی به عنوان مفهوم مدرن که در گزاره سوم وجود داره. گزاره سوم را اگر نگاه بکنید، شاخص سازی مفاهیم مدرن، اگر بخوام شاخص سازی بکنیم، 6 تا شاخص داره. 1، فریدم تو اسپیک اوت، آزادی سخن، آزادی بیان. 2، آزادی اجتماعات. 3، توانایی مشارک، توانایی شرکت در اعمال یا عمل امور عمومی. 4، شانس کاندیدا شدن. 5، مبارزه برای انتخاب شدن. و 6، گرفتن پست در همه سطوح حکومتی. یعنی اینطور نباشه که بگیم تا یه سطحی شما میتونی بالا بری ولی از این سطح بالاتر نمیتونی بری. مثلا اگر بالاترین سطح توی کشورهای دموکراتیک ریاست جمهوریه، یه فرد سیاه پوست باید بتونه به ریاست جمهوری توی اون نظام برسه، اگر میخواد در واقع اصطلاح political participation مفهوم مدرن وجود داشته باشه. برای بحث خودم 4 مبنا درست کردم که با اجازتون این 4 مبنا رو سریع از روش میخونم که از وقت خیلی گذر نکنیم. مبنای نخست اینه که امکان ظرفیت سنجی مفاهیم مدرن و سنتی وجود داره. مبنای نخست فایلیه که عرض کردم، اصلاح شده یا اون مقاله‌ای که در مجله علوم سیاسی چاپ شده. مبنای نخست 4 گزاره داره که گزاره اولش اینه که مفاهیم مدرن با دین تباین دارند. یعنی این غیر از آن است، مفاهیم مدرن توی دین نیستند. چرا؟ چون مدرنند. مدرن یعنی مال دوران مدرنن، یعنی مال بعد از قرون وسطا هستند، مال رنسانس به بعد هستند. و پس بنابراین دین اسلام که مربوط به 1400 سال پیشه مفاهیم مدرن رو به خودی خود ندارد. یعنی مشارکت سیاسی مدرنی که مبناش اومانیسمه رو نداره. در اینجا همونطور که شما مستحضر هستید، در اندیشه سیاسی ناینی ما در 100 سال پیش مرحوم ناینی رو داریم که در مشروطه تقابلی بین مفاهیم مدرن و سنتی به وجود اومد. یعنی صورت مسئله مفاهیم مدرن و سنتی کی برای ما به وجود اومد؟ 100 سال پیش در مشروطه. یه عده مخالفت کردند، گفتن اینا بدعته و اینا با دین نمیسازه، مثل شیخ بزرگ نور. یه عده مثل ناینی و آخوند خراسانی اومدن و اینها را پذیرفتند. حالا 2 کار کردند. 1، اینکه اینها را پذیرفتند و توجیه فقهی براش پیدا کردن. 2، اینکه گفتن واجب شرعی است. یعنی 2 چیزه. یه وقتی که میپذیرن میگن دین اینها رو پذیرفته، مثلا در دوره در حوزه مباحات. اینا نه تنها پذیرفتن بلکه گفتن واجب شرعی است. حالا از چه باب واجب شرعی است؟ مثلا از باب دفع افسد به فاسد یا از هر باب دیگری، ولی واجب شرعی شد. بنابراین نه تنها توجیه فقهی پیدا کرد نزد مرحوم ناینی، بلکه واجب شرعی شد. حالا یه اصطلاحی داره ناینی در این خصوص که ما استغراب نکنیم نسبت به مفاهیم مدرن. میفرمایند که هذه بضاعتنا ردت الینا. اصلا استغراب نکنید که بگید پارلمان چیه، قانون چیه، مشروطه چیه. یا مال خودمون بوده، رفته بازگشته دوباره به سوی ما. این جمله با این مبانی که داریم توضیح میدیم تقریبا نمیسازه، یا توضیحش خیلی سخته. شما داریم میگیم که بین مفاهیم مدرن و سنتی یک شکاف و گسستی وجود داره. مرحوم ناینی میگه استغراب نکنید، نه اینا رو ما داشتیم خودمون، رفته در عالم متجدد و دوباره به دنیای متجدد، دوباره به سوی خود ما بازگشته. بنابراین ما مال خودمونه این مفاهیم دوره داریم قبول میکنیم. یه مبنای لاو جوی داره، آرتور لاو جوی، یعنی مباحث مهمی که امروزه در علوم سیاسی و تاریخ اندیشه سیاسی و تاریخ به طور کلی وجود داره، تفاوت بین تاریخ عقاید و تاریخ فکری است، یعنی هیستوری آف ایدیاز و اینتلیکچوال هیستوری. این بحث بحث بسیار مهمی است و متاسفانه متن خوبی به زبان فارسی ما برای تفاوت بین این دوتا نداره. توی بحث تاریخ عقاید یک مبنای آرتور لاوجوی هست که اصالت رو به ایده ها میده، میگه ایده اصالت داره و بنابراین یک ایده چون اصالت داره، یعنی زمانمند و مکانمند نیست، میتونه در طول تاریخ حرکت بکنه و از یک سرزمینی به سرزمین دیگه بره و تحولاتی پیدا بکنه و برگرده یا جای دیگه بره. در نقد آرتور لاوجوی، کوئنتین اسکینر که مهمترین متفکر مکتب کمبریج هست مبنایی داره و اون مبنا جمع بین زمین گرایی و متن گراییه. حالا من به خاطر اینکه تعلق خاطر به اصطلاح همروی یا کانفلوئنس دارم اسمش رو گذاشتم همروی متن گرایی و زمین گرایی. اسکینر میگه که اگر فرض بکنیم که این یک مفهوم هست، پای این مفهوم در زمان و مکان خاص خودش بسته شده. اینطوری نیست که این مفهوم آزاد باشه. اصالت با ایده نیست که این ایده بتونه پرواز کنه بره در طول تاریخ حرکت بکنه برگرده یا هر جایی بره. این ایده و این مفهوم مربوط به زمان و مکان خاص خودشه. بنابراین اگر این ایده رفت در یه زمان و مکان دیگه، در زمان و مکان خاص خودش دوباره یک معنای ویژه‌ای پیدا میکنه. پس کوئنتین اسکینر بر اساس همروی متن گرایی و زمین گرایی اعتقادش اینه که اصالت با ایده ها نیست. بدون شک این مسائل مثل تاریخ فکری و تاریخ عقاید برای مرحوم ناینی وجود نداشته، ولی امروزه ما این جمله هاذهی بضاعتنا ردت الینا رو از مرحوم ناینی وقتی تحلیل میکنیم به نظر میرسه که با مبنای لاوجوی سازگار و با مبنای اسکینر ناسازگاره. و چون بنده به همروی زمینه گرایی و متن گرایی اعتقاد دارم، مبنای من مثل مبنای اسکینر میشه و بنابراین این اصطلاح رو من نمیتونم درکش بکنم. جز این که یک دفاعی بکنیم، بگیم مقصود مرحوم ناینی این بوده که استقراب نکنید، به هر حال ریشه های این مسائل در دینم وجود داره، یعنی دیگه بحث رو خیلی دقیقش نکنیم، بگیم که نه مثلا یه نسبتی بین دین و مفاهیم متجددانه وجود داره، که این یک دفاعیه که ممکنه از نوع دفاعهایی باشه که لا یرضا بهی صاحبه باشه، ولی به هر حال میگذریم از این. گزاره دوم اینه که هرچند مفاهیم مدرن با دین متباین هستند، اما قیاس پذیرند. بین دو مفهوم متباین امکان قیاس پذیری وجود داره، یعنی میتونیم بگیم چه نسبتی بین اینها وجود داره. گزاره سوم شاخص سازی برای مفاهیم مدرنه، که مثلا برای مشارکت سیاسی ما 6 تا شاخص پیدا کردیم. چرا باید شاخص سازی بکنیم؟ برای اینکه از کلیگویی در بیایم. مثلا شما میگید که مشارکت سیاسی داریم نداریم، به 1% داریم به 1% نداریم. چیه اون مشارکت سیاسی که داریم یا نداریم؟ شاخص هاشو بگید تا ما بدونیم داریم یا نداریم. مثلا من در سال 76 که پایان‌نامه دکتری رساله دکتری خودم رو می‌نوشتم که به صورت کتاب توزیع قدرت چاپ شد، اون روز همین کار رو کردم. گفتم توزیع قدرت یه مفهوم مدرنه، حالا من در سنت میخوام دنبالش بگردم، 8 شاخص بارش پیدا کردم. گفتم پس توزیع قدرت یعنی 8 شاخص. الانم عرض میکنم مشارکت سیاسی یعنی این 6 شاخصی که گفتیم. گزاره 4 اینه که برتافتن یا برنتافتن مفاهیم مدرن از جانب سنت امری طیفی و دارای مراتبه. به بیان دیگه به جای اینکه بگوییم که آیا دین و سنت مفاهیم مدرن رو برمیتابه یا برنمیتابه، یعنی قبول میکنه یا نمیکنه، که یا بگیم یا آره یا نه، باید بگیم که به چه میزان اون رو قبول میکنه، به چه میزان سنت و دین مفاهیم مدرن رو برمیتابه، به چه میزان، یعنی به چه درجه ای. تو اصطلاحات انگلیسی میگن این مثال سیاه و سفید نیست، مثال درجات خاکستری است. یعنی رنگ خاکستری چون درجات داره، یا مثلا ما توی مسائل خودمون میگیم طیفی است، مثل نوره، یا مثلا توی فلسفه میگیم مشککه، یعنی دارای مرتبه است. حالا اصطلاح مشکک رو اینجا نمیخواستم به کار ببرم، حالا دارای مراتب یا طیفی بودن برای ما در اینجا کفایت میکن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که مفاهیم مدرن مانند مشارکت سیاسی با دین بیگانه و بی ارتباط نیست، هرچند متباینند ولی بیگانه و بی ارتباط نیست، و دین به درجاتی مفهوم مدرن مشارکت سیاسی رو برمیتابد. خب آزمایش این قضیه به چه میزانی برمیتابد؟ خب آزمایش میکنیم، یک نظریه رو میگیریم مقایسه میکنیم با یک نظریه دیگه، چون دین دو یعنی قرائت ها. مثلا فرض بکنید که ولایت انتصابی رو با ولایت انتخابی و نظریه نظارت مبنا قرار میدیم، 3 نظریه رو. مثلا من در کتاب توزیع قدرت 9 نظریه رو مبنا قرار دادم. حالا برای اینکه ببینیم این نتیجه درسته یا نه، اینو آزمایشش میکنیم. چطوری آزمایش میکنیم؟ 3 مبنا قرار میدیم: نسب، انتخاب، نظارت. 3 مبناست در حکومت اسلامی، مبانی دیگری هم هست ولی این سه مبنا به چه میزان مشارکت سیاسی که اون 6 شاخصه رو برمیتابه؟ خب بدون اینکه بخوایم وارد جزئیات قضیه بشیم، میتونیم بگیم که نظریه نظارت بیش از انتخاب و نظریه انتخاب بیش از انتصاب شاخصهای مشارکت سیاسی را برمیتابد. یعنی نتیجه این یه جمله است که یک بار دیگه عرض میکنم: نظریه نظارت بیش از نظریه انتخاب و نظریه انتخاب بیش از نظریه انتصاب شاخصهای مشارکت سیاسی به عنوان مفهوم مدرن را برمیتابد. این میشه نتیجه. آخر سخن بنده، بله، 1-2 دقیقه دیگه، اینه نظریه‌ای که بنده دارم روش کار میکنم، نظریه همروی، به انگلیسی confluence theory هست. نظریه همروی 4 سطح داره که من به شکل پراکنده جای مختلف این رو گفتم، ولی زحمت بکشید این 4 سطح رو بنویسید که سطوح مختلف نظریه همروی که مطرح میشه با هم خلط نشه. یعنی من مثلا مقالاتی یا مصاحبه‌های متفاوتی که داشتم، هر جایی به بخشی از مسئله اشاره کردم، حالا یک بار به شکل مفصل باید بیام و این 4 سطح رو از هم جدا بکنم، ولی الان برای این جلسه فقط اشاره به این 4 سطح. پس عنوان بحث چیه؟ سطوح نظریه همروی. 1 یعنی سطح اول، سطح معرفت شناسی است که در این کاغذی که در جلوی شما هست بهش اشاره نشده، ربطی هم به مباحث ما فعلا نداره. از نظر معرفت شناسی راه‌های مختلف معرفتی به یک جا ختم می‌شوند. همروی یعنی تلاقی. این بحث جدیدی نیست. مثلا فرض کنید آیت الله جوادی آملی، علامه طباطبایی، فارابی، این بحثا دارن که عقل و نقل و شهود و تجربه، حالا هر کدومشون برخی از اینا رو بحث کردن، اینا نهایتاً به یک جا میرسن. این سطح اول مربوط به بحث ما در اینجا نیست. سطح دوم همروی در موضوع روش شناسی است که به عنوان مبنای چهارم در اینجا بهش اشاره شده، که همونطور که اشاره کردم اسکینر معتقده که زمینه گرایی با متن گرایی قابل ادغام و پیدا کردن راه حل سوم هستند. یعنی اسکینر کاری که کرده اینه که فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای رو بینش پل زده، نه از این پلایی که توی قم میزنن بعد فرو میریزه، نه، این یه پل حسابی زده که فرو نمیریزه. پل زدن بین فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای و بنابراین بین زمینه گرایی و متن گرایی. همونطور که اشاره کردم کوینتن اسکینر ناقد آرتور لاوجوی هست در این مسئله و ناقد هر کسی که متن گرای تنها باشه یا زمینه گرای تنها. سطح سوم نظریه همروی، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است. به نظر من کسی که به عنوان اولین نظریه پرداز در این مسئله وجود داره، هرچند به شکل اولیه مسئله رو مطرح کرده، خود فارابی است، چون از فقه مدنی صحبت میکنه، از فلسفه سیاسی هم صحبت میکنه، یه نسبتی هم بین اینا برقرار میکنه. بنابراین به نظر من فارابی معتقد به همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی بوده، منتها ریز مسائلش رو مطرح نکرد. سطح آخر نظریه همروی، همروی سنت و تجدده، که همونطور که اشاره کردم مرحوم ناینی مفاهیم مدرن رو گرفت و با سنت نسبت سنجی کرد و گفت سنت و دین ما میتونه اینها رو بپذیره. نتیجه کلی بحث این یک جمله است که شورا و مشورت به عنوان مفهومی فقهی و سنتی بسیاری از شاخصهای مشارکت سیاسی به عنوان مفهوم مدرن را برمیتابد، یعنی به شکل طیفی این شاخصها رو برمیتابد. یعنی اعتقاد من اینه که دین ما، یعنی قرائتی که ما از دین داریم، قرائتی که از فقه سیاسی و فلسفه سیاسی اسلامی داریم، قرائتی است که بسیار به دموکراسی و مردم سالاری و مشارکت سیاسی و شاخصهای ششگانه مشارکت سیاسی نزدیک است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، تشکر از بیانات جناب دکتر حقیقت. قبل از اینکه جناب آقای دکتر میر احمدی نقد کنه، فقط یک نکته هست که اگر مفهومی توسعه پیدا کرده باشه، اونجا اسکینر چه کار میخواد بکنه با این موضوع که هم یه پاش توی سنت هم یه پاش توی مدرنه و وجود نخ تسبیه وجود داره، حالا ممکنه مدل خود تسبیه عوض شده باشه، اونجا یه مشکلی پیدا میشه که طالب بازم ممکنه روی کار مبنه ها شما بگید نه من فرق میکنه. اونجا یه مشکلات پیدا میشه که شاید پاسخ رو حتما شما دارید برای این موضوع که حالا انشالله بعدا توجه میکنیم. جناب آقای میرحمدی بفرمایید اگر نکته هست خصوصی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله براشون ابهام نبود، برای من حداقل ابهامی بود نحوه برگزاری این نشست. ابتدا تلقی من این بود که تو زمینه بحث مشورت و مشارکت سیاسی منم قرار هست بحث رو ارائه بکنم، اما خب دیروز متوجه شدم که بیشتر بحث نقد هست و هرچند که خیلی دوست ندارم همیشه به عنوان ناقد باشم، اما عملا در برابر یک کار قرار انجام گرفته قرار گرفتم و سعی میکنم انشاءالله نکاتی که میگم هر دو جنبه رو داشته باشه. ضمن این که برداشت خودم رو از موضوع مطرح میکنم، نکاتی رو هم نسبت به طرح بحث آقای دکتر حقیقت داشته باشم. موضوع بسیار موضوع مهم و با اهمیتی هست، از جهت تئوریک و نظری بهش نگاه بکنیم. خود بحث امکان سنجی این ظرفیت شناسی و نسبت سنجی مفاهیم مدرن، و هم از جهت موضوعی که موضوع بسیار مهم مشورت و شورا و مشارکت سیاسی در عرصه اندیشه سیاسی از موضوعات کلیدی و مهمه. من سعی میکنم خیلی خلاصه در دو محور نکاتی رو عرض بکنم و جمع‌بندی خودم رو در پایان داشته باشم. در بخش نخست نسبت به بحث از منظر نظری و تئوری نگاه میکنم و نکاتی که به ذهنم میرسه مطرح میشه، و در مرحله دوم هم نگاه کوتاه تطبیقی که این بحث اگه بخواد در بحث شورا و مشورت تطبیق پیدا بکنه چه نکاتی قابل توجه هست و باید بهش توجه بکنیم. در بخش اول نکته کلی که میخوام عرض بکنم و بعد مصادیقش رو در 5 مورد بیان بکنم، به نظر میرسه هرچند که آقای دکتر حقیقت از سالهای گذشته اونطوری که اشاره فرمودن به این بحث پرداختن، زوایای مختلف در مقالات و کتابهای متعدد به این بحث پرداختن، اما همچنان یک سری ابهامهایی به لحاظ نظری و مفهومی در این بحث من میبینم که میخوام این ابهامها رو بهش اشاره بکنم، که به نظر من این ابهامها یه مقدارش نشأت گرفته از این است که پیشفرضهای تئوریک و نظری بحث خیلی شفاف بیان نشده. قطعا آقای دکتر حقیقت پیشفرضهایی دارن، بعضیشون رو ممکنه اشاره فرمودن، اما به نظر میرسه که ما همچنان نیاز داریم این بحث رو با پیشفرضهای روشنتر و تصریح شده بحث رو جلو ببریم تا بتونیم یه قضاوت و داوری داشته باشیم که آیا میتوان به این نسبت سنجی یا امکان سنجی پرداخت یا خیر. 5 مورد رو به عنوان مصادیق چنین نکته‌ای که نوعی ابهام وجود داره من عرض میکنم و فکر میکنم نیاز به تصریح داره، باید بحث تنقیح بشه تا روشنتر بتونیم این بحث رو پردازیم. اولین مورد نوع نگاه به زبان هست. این بحث به نوعی بحث زبانیه. ما چه بخوایم چه نخواهیم این بحث مربوط به زبان میشه و مباحث زیادی در بحث زبان مطرح هست و فکر میکنم باید ابتدا مشخص بکنیم رویکرد زبانی خودمون رو. همونطوری که دوستان مستحضر هستن میدونن که ما دو نوع نگاه در یک تقسیم بندی از نظریه‌های زبانی دو نگاه رو داریم نسبت به زبان، تحت عنوان رویکرد جوهرگرایانه و ضد جوهرگرایانه به زبان شناخته میشود. نگاه جوهرگرایانه به زبان نگاهی هست که به هر حال یک معنای ذاتی و جوهری برای الفاظ و دالها اعتقاد داره و تقریبا میشه که بر این اساس میتوانیم ما از اصالت ایده ها صحبت کنیم، همونطور که دکتر اشاره فرمودن. اما در نگاه ضد جوهرگرایانه که نظریه های متأخر زبانی هست، معنای جوهری و ذاتی رو برای الفاظ و دالها قبول ندارن، دال رو امری تهی میدونن، هیچ دالی مدلول ذاتی نداره و مباحثی از این قبیل در نظریه های جدید زبانی، این بحث از این جهت لازم هست بهش پرداخته بشه که قطعا بحث امکان سنجی مفاهیم سنتی و مدرن در نگاه جوهرگرایانه باید دنبال بشه. در نگاه های ضد جوهرگرایانه این بحث به نظر میرسه جایگاهی ندارد و خوب است در این بحث بهش توجه بشه. اما آنگاه که ما از این زاویه نگاه میکنیم بعضی سوالات مطرح میشه که از جمله در مبنای 4 آقای دکتر اشاره فرمودن همروی متن‌گرایی و زمینه‌گرایی. خواهم اینو بگم، اگر ما به اصالت ایده ها توجه بکنیم، معنای جوهری رو قبول بکنیم، آنگاه با همروی متن‌گرایی و زمینه‌گرایی یه مقدار ناسازگاری داره، شاید اون مبنا با این نگاه هماهنگ نباشه. نگاه جوهرگرایانه به زبان با همروی متن‌گرایی و زمینه‌گرایی به نظر میرسه که یک ناهمانگی داشته باشه. این یکی از نمونه هایی است که احساس میکنم باید تصریح بشه در بحث. نکته دوم نگاه به دینه. تا نگاهمون رو به دین مشخص نکنیم وارد این بحث نمیتونیم بشیم، در واقع اون دین شناسی ما و روی کردی که ما به دین داریم. اگر این تقسیم بندی رو حالا ابتداعا اینجا چون جای بحثش نیست ما بپذیریم که ما سه نوع نگاه به دین داریم: نگاه سنت گرایانه به دین داریم، نگاه تجدد گرایانه و مدرن به دین داریم و نگاه بینابین آن که من ازش تعبیر میکنم به نگاه نوگرایانه به دین، اگر این سه نگاه رو نسبت به دین داشته باشیم، این بحث من فکر میکنم در چارچوب فقط نگاه نوگرایانه به دین قابل پذیرش است، نه در نگاه سنت گرایانه به دین و نه در نگاه تجدد گرایانه به دین نمیتوان از این بحث سخن گفت، چرا که هم سنت گرایی و هم تجدد گرایی به نظر میرسه که به امتناع این نسبت سنجی و این ظرفیت شناسی میرسن. معتقد هستن که البته با زاویه متفاوت، هم سنت گرایان به این امکان اعتقاد ندارن، تحفظ بر مفاهیم سنتی رو مورد تاکید قرار میدن و عدم اندماجش رو با مفاهیم مدرن، و هم از اون طرف تجدد گرایان از منظر دیگری اونها هم بر این باور هستن که نمیتوان به این معادل سازی به تعبیر خودشون یا روکش سازی پرداخت و این رو به عنوان یک روکش سازی بر مفاهیم تلقی میکنن و از عدم امکان این نسبت سنجی صحبت میکنن. به نظر میرسه که این بحث رو هم باید شفاف کرد و توضیح داد که این بحث در درون نگاه نوگرایانه صورت میگیره با این مفروضاتی که تعریف ما رو از دین مشخص میکنه. سومین نکته که باز نیاز به تصریح بیشتر هست و در بحث کمتر، البته اشاراتی امروز در صحبتاشون فرمودن آقای دکتر، در متن نبود اما در صحبت‌ها دیدم اشاره فرمودن، بحث حق و تکلیفه. تا نسبت حق و تکلیف رو هم ما روشن نکنیم و اینکه آیا فقه به حق هم میتواند بپردازد به معنای مدرن، البته نه به معنای سنتیش، فکر میکنم این بحث هم جایگاه خودش رو پیدا نکنه. همونطوری که دوستان میدونن به هر حال یه نگاه به فقه این است که فقه دانش حکم است، فقه دانش تکلیف است، ربطی به حق نداره، از حقوق سخن نمیگه، حقوق به معنای مدرن آن. اما برخی معتقد هستند که نه، مثلا در فقه شیعه از دوران مشروطه به بعد حق نیز در دایره تأملات فقهی قرار گرفته، ما میتوانیم از فقه حق هم به نوعی به معنای خاصی صحبت کنیم. خب چرا این بحث هم لازم هست؟ ما اگر به فقه تکلیف یا به فقه حکم فقط اعتقاد داشته باشیم قطعا دیگه نمیتوانیم مفاهیم مثل مشارکت سیاسی رو عرضه بکنیم بر فقه، چون مفهوم مشارکت سیاسی همونطوری که به درستی فرمودن مفهومی است ناظر به حق و معنای مدرن کلمه، آزادی به معنای حق و مفهوم مدرن آن و دیگر مفاهیم مدرن قابل عرضه بر فقه نیست، در صورتی که نگاه ما به فقه فقه حکم باشد. این هم یکی از پیشفرض‌هایی است که باید حتما تصریح بشه تا آنگاه به این بحث بپردازیم آیا فقه میتواند چنین نگاهی داشته باشه یا نه. اول باید ثابت بشه که فقه میتواند به حق به معنای مدرن آن بپردازد، آنگاه ما مفاهیم مدرنی که حکایت از حق به معنای مدرن دارد و بر فقه و دین عرضه بکنیم. نکته چهارم نگاه ما به روشه و روی کرده روشی رو هم باید به نظر میرسه که تصریح بکنیم. ببینید ما در بحث مفهوم سازی که به نوعی اینجا داریم کار مفهوم سازی رو انجام میدیم، دو نگاه کلی داریم. یک نگاه، نگاه در مفهوم سازی رو یک امر درون دانشی میبینه و معتقد است که هر دانش با قواعد خاص خودش دست به مفهوم سازی میزند، یه فعالیتی است به شکل طبیعی در درون هر دانشی رخ می‌دهد. یک نگاه نه، معتقد هست که لزوماً یک امر درون دانشی نیست. مفهوم سازی می‌تواند فراتر از آن و بیرون از امر دانش و نمایندگان اون دانش هم رخ بدهد. بحث آقای دکتر حقیقت به نظر من در دیدگاه دوم داره جای می‌گیره. یعنی داره بحث مفهوم سازی رو به عنوان یک امر بیرونی می‌بینه و نه امر درونی. و اونگاه به نظر میرسه که ما یک مشکلی رو، اگر این دیدگاه باشه که توضیح خواهند فرمود، اگر این دیدگاه حاکم باشه به نظر میرسه که ما همواره دچار یک مشکل هستیم. آنگاه که مفاهیم جدید رو از بیرون میاریم و به دستگاه دانشی خودمون مثل فقه عرضه میکنیم و میخوایم دست به مفهوم سازی بزنیم، ممکن است شائبه تلفیق و به نوعی گاهی اوقات التقاط رو هم داشته باشیم، در حالی که اگر در درون منطق اون دانش بیاندیشیم و مفهوم سازی رو به عنوان یک امر درونی ببینیم، شاید این ایراد وارد نشه. من یه مثال بزنم. ما در جهان اسلام بعد از اینکه اقبالی به دموکراسی صورت گرفت، دموکراسی وارد جهان اسلام شد، ما در نیمه دوم قرن بیستم دو رویکرد رو در بین اندیشمندان اسلامی ملاحظه میکنیم. یک رویکرد ناظر به روش اول است و رویکرد دوم ناظر به رویکرد دوم و روش دوم است. برخی اومدن گفتن که خب دموکراسی که در غرب گفته میشود، این دموکراسی را ما داریم یا اسلام میپذیرد و واژه دموکراتیت الاسلامیه رو مطرح کردن و سعی کردن دموکراسی اسلامی رو مفهوم سازی بکنن. برخی دیگر معتقدند نه، دموکراسی اسلامی آنگاه که ما در صدد باشیم دموکراسی غربی را بر دین و آموزه‌های دینی عرضه بکنیم و تلاش بکنیم نسبتی رو بین اونها سازگار معرفی بکنیم، این نمیتواند یه نظریه بسیط به ما ارائه بکنه و لاجرم مردم سالاری دینی یک امری مرکب و ترکیبی میشود. دموکراسی اسلامی. در مقابل برخی از اندیشمندان اسلامی تلاش کردند که نه، بدون تلاش برای همسانسازی و اووردن مفاهیم مدر و عرضه آن به متون و اندیشه های دینی، از درون دانش فقه با استخدام مفاهیم بومی اون دانش دست به الگو سازی و مفهوم سازی بزنن. به عنوان مثال از شورا استفاده بکنن برای ارائه یک الگوی نظام سیاسی شورایی مردمی به تعبیر خاص خودش. بنابراین این هم یکی از نکاتی است که فکر میکنم باید تصریح بشه که ما با چه نگاهی و با چه روشی این کار رو میخواییم انجام بدیم. و در نهایت نکته پنجم هم که یک نوع ابهام مفهومی من دیدم در بحث وجود داشت، تقریبا میشه گفت در بحث آقای دکتر حقیقت بدون اینکه تصریح بفرمایند، بین سنت و دین یک در واقع رابطه ترادفی برقرار شد و معادل هم گرفته شد، سنت و دین. و آقای دکتر هر جا سنت رو به کار بردن دین را و بالعکس دین رو به کار بردن سنت را مترادف به کار گرفتن، در حالی که به هر حال میدونیم که بین سنت و دین هرچند هم پوشانی وجود داره، اما تمایز مفهومی و تفاوت مفهومی هم وجود داره که شاید توجه به اون هم ضروری باشه. و آخرین نکته در این بخش، من یه لحظه یادم اومد که در هنگام صحبت یه چیزی یادداشت کردم، نکات قبل فکر کرده بودم، این نکته هم در واقع یک سوال دارم، من نتونستم بفهمم، از آقای دکتر میخوام بپرسم، اگر توضیح بفرمان ممنون میشم. بین گزاره اول و دوم در مبنای نخست من یک ناهماهنگی میبینم. اگر ما به تباین مفاهیم مدرن با دین باور داشته باشیم، آنگاه قیاس پذیری مفاهیم مدرن با دین به نظر میرسه که خیلی قابل پذیرش نباشه. اگر به تباین برسیم، یعنی اگر بگیم مفاهیم مدرن کاملا تباین به معنای منطقیش، نسبت تباین برقرار بکنیم، اگر نسبت تباین بین دو مفهوم برقرار شد، چگونه میتوانیم قیاس پذیری رو هم بپذیریم؟ شاید لاقیاسیت و قیاس ناپذیری اینجا بهتر جواب بده، که فقط در حد یک سوال مطرح کنم. و آخرین نکته، وقت دارم آقای دکتر؟ آخرین نکته هم در بخش دوم چی شد؟ یه دونه اضافه کرد،
هفته ماوعد آخر.
چون یاد آمد اینجا یادداشت کرده بودم. و آخرین نکته که بحث تطبیقیه، عرض کردم در دو بخش میخوام صحبت کنم، بحثای نظری و مفهومیش و یک قسمت نسبت به تطبیقی که بر بحث شورا و مشورت صورت گرفته. در این قسمت هم دو نکته عرض میکنم، اگه آقای دکتر پورفر نفرمان شد نه تا دو نکته رو میخوام اشاره بکنم در بحث تطبیقیش. اولین نکته در خصوص مفهوم خود شورا و مشورت هست. آقای دکتر حقیقت واژه مشورت رو به کار بردن، ولی در نتیجه گیریشون توی لیست ملاحظه بفرمایید شورا رو هم در کنار مشورت گذاشتن. خب بهتر از من مستحضر هستن ایشون، میدونم حالا اینجا نمیدونم چرا کنار هم قرار داده شده. بحث شورا و مشورت یک تمایز مفهومی دارد و توجهی به تمایز مفهومی شورا و مشورت لازم هست. معمولا مشورت اولا الزامی دانسته نمی شود و ثانیا الزام آور هم دانسته نمی شود. شما میتونید مشورت کنید، در اون فرهنگ اسلامی زیاد توصیه شدیم به مشورت در تصمیم گیری ها، اما مشورت نه الزامیه نه الزام آور. می توانیم مشورت کنیم، می توانیم مشورت نکنیم، و اگر هم مشورت کردیم می توانیم به نظر مشورتی عمل کنیم و می توانیم عمل نکنیم. اما شورا یه بحث نهادیه، یه بحثی است که هم می تواند الزامی دانسته شود و هم الزام آور. البته نظریه ها دیگه مختلفه. بعضی معتقدند شورا امری الزامی هست، الزام آور نیست در اندیشه اسلامی. بعضی معتقدند که شورا هم الزامیه هم الزام آوره. هم بر حاکم اسلامی لازم است به شورا ارجاع دهد، مراجعه بکنه در تصمیم گیری ها، و هم اگر تصمیم می گرفت به نظر اکثریت هم عمل بکنه. هم الزامی دانسته شده هم الزام آور. به هر حال به این توجه هم بد نیست صورت بگیره که ما وقتی از مشارکت سیاسی میخوایم صحبت کنیم، آیا مرادمون شورا هست یا مشورت، کدام یکی از اینها با کدام معنا و شاخص ها. و از همینجا به نکته دوم منتقل میشم. اگر این تمایز بین شورا و مشورت رو در نظر گرفتیم، به نظر میرسه همونطوری که کار خیلی خوبی که آقای دکتر کردن در خصوص شاخص سازی مشارکت سیاسی، شاید این کار در مشورت یا شورا به تعبیر من در اینجا هم باید صورت بگیره تا ما به مقایسه و نسبت سنجی بپردازیم. یعنی یک طرف این دوگانه رو اگر شاخص سازی کردیم شاید کفایت نکنه. همانطوری که مشارکت سیاسی رو شاخص سازی میکنیم، شورا رو هم بهتر از شاخص سازی بکنیم و آنگاه به مقایسه بنشینیم ببینیم بین این شاخص ها چه نسبتی برقرار میشود. به عنوان یک پیشنهاد در مجموع کار خیلی خوب و دقیق است. با توجه به اینکه چندین سال آقای دکتر داره کار میکنه تو این موضوع، طبیعی هست که کار منظم و قابل در واقع تحسینی ارائه شده و من عذرخواهی میکنم اگر اینکه قرار شد به هر حال به عنوان ناقد در این جلسه حضور پیدا بکنم و نکاتی عرض کردم، انشالله که در واقع توانسته باشم بر روشن کردن این بحث نکاتی رو افزوده باشم. عذرخواهی میکنم.
تشکر از جناب آقای دکتر میرحمتی که در دو محور بحثاشون رو فرمودن. خب البته دو سه دقیقه وقت داشتید، ولی من حالا این دو دقیقه رو به نفع دکتر جدیر کنم. در اون بخش اول که بحث تئوریک بود، شما پنج مورد ابهام فرمودید. در مورد اول این نمیشه که به محقق و نظریه پرداز بگیم آقا مبناتو عوض کن. شما نمیتونید تو این موضع بحث کنید، یعنی شما با مبنای ایشون باید بیاد بحث واید کنید. در مورد پنجم هم که فرموده بودید، ابهام مفهوم بین سنت و دین، ایشون توضیح دادن یه میکنم این مفهوم گفت. آره
اینجا از دین سنت
آره اینجا توضیح دادن. حالا شاید شما تو متن اونجا خونده بود. حالا دیگه دکتر میتونن صحبتشون ادامه دارن. البته اینجا 15 دقیقه است که دوستانیم که حضور دارن بعد بتونن وارد بحث بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من شخصا ارادت قبلی و قلبی به آقای دکتر میرحمدی داشتم و این ارادت امروز بیشتر شد، هم از نظر اخلاقی آقای دکتر میرحمدی الگو هستن و هم از نظر علمی ما ارادت داشتیم و الان ارادت هم واقعا بیشتر شد بدون هیچ گونه تعارف. بسیار خلاصه عرض میکنم این نکاتی که آقای دکتر اشاره کردن. بعد دوست دارم که یک بحثی با مخاطبین در بگیره که دوستان هم نظراتشون رو بگن، از اونها هم استفاده بکنیم. نکته اول، نوع نگاه به زبان که ذاتگرایانه و جوهرگرایانه است یا نه، بحث بسیار درستیه، منم اضافه میکنم به مقالم. اما در یک مقاله دیگه من این کار رو انجام دادم، اون مقاله عنوانش هست نسبت سنجی دین و دموکراسی. اونم یک مقاله خوبیه، یعنی بعضی وقت آدم از مقالات خودش تعریف میکنه، این جزء اون مقالاتیه که خودم قبولش دارم و مبناساز هست اون مقاله هم. اومدم در نسبت سنجی دین و دموکراسی، نمیدونم 19 گزاره چند گزاره هست، به شکل گزاره ای نوشتم و درسی که مثلا داریم بحث سمینار مسائل اسلامی و اینها، برخی مواقع اون مقاله رو مبنا قرار میدم تا دانشجو بر اساس اون بحث خودشون رو ارائه بکنه. بنابراین نکته اول که مزادگرا هستیم یا نه بحث خیلی مهمیه. من در اونجا تعیین موضع کردم، گفتم در خصوص مفاهیم مدرن من ذاتگرا نیستم، یعنی معتقد به ذات برای دموکراسی و مشارکت سیاسی و مانند اینها نیستم. فقط عرض میکنم دیگه وارد استدلال ها نمیشه. فرمایش دومشون که کاملا درسته که نوع نگاه به دین باید معلوم باشه که سنت گرایانه، حالا میشه سنتی رو هم اضافه کرده رو بر سنت گرایانه یا تجدد گرایانه یا نوع گرایانه که من میگم نوع اندیشانه کدامه. کاملا درسته، یعنی فرمایششون درسته که اگر ما تجدد گرا باشیم یا سنت گرا باشیم به امتناع بحث ظرفیت سنجی میرسیم. اما توی مباحثی که بنده مطرح کردم دیدید که بحث نواندیشی دینی مطرح شده و اعتقاد شخصیم اینه که بین نواندیشی دینی و روشنفکری دینی تمایز وجود داره. روشنفکران دینی متجددند مثل دکتر سروش و آقای شبستری، نواندیشان دینی پا در سنت و فقه و فقه سیاسی دارن و من شخصا خودم رو نواندیش دینی میدونم نه روشن فکر دینی. و بنابراین همونطور که آقای دکتر میرحمدی فرمودن ما به تعبیر ایشون نوگرا و به تعبیر بنده نواندیش دینی هستیم. بحث سوم این که نسبت بین حق و تکلیف باید مشخص بشه که ما در دین قائل به حق هستیم یا نه. اینم بحث کاملا درستیه. بر اساس نوع اندیشه دینی ما اعتقادمون اینه که در دین هم تکالیف وجود داره و هم حقوق. بحث چهارم بحث روش که مفهوم سازی ما در درون پارادایم های یک علم قرار میگیره یا بیرونی هست. همینطور که اشاره کردن ما یک مفهوم بیرونی داریم، یعنی وقتی مشارکت سیاسی را به عنوان یک مفهوم مدرن ما ملاحظه میکنیم 6 تا شاخص براش گفتیم که این 6 تا شاخص هم مدرنند. بعد از این طرف ما با دین روبرو هستیم که دین از یک طرف، این 6 تا شاخص از طرف دیگه. عرض من اینه که قرائت ما از دین به درجات این 6 شاخص رو بر میتابه یا بر نمیتابه، یعنی به درجاتی بر میتابه یعنی به درجاتی هم بر نمیتابه. فرمایش دکتر میرحمدی اینه که یک نکته رو باید متوجه باشیم، یعنی این نکته آسیب شناسانه است، که اون چیزی که میسازیم شترگاو پلنگ نباشه. یعنی اینطوری نباشه که یه چیزی رو بگیریم با یه چیز دیگه مخلوط بکنیم، التقاط به وجود بیاد، تهش یک موجودی در بیاد که هیچ کس تا حالا قائل به این نشده، مثل شترگاو پلنگ. این فرمایش به عنوان یک فرمایش آسیب شناسانه درسته که ما باید متوجه این مسئله باشیم. شخصا مبنام رو عرض بکنم که متوجه این مسئله بنده هستم. مبنای بنده اینه که تجدد یکی نیست، تجدد فقط غربی نیست، تجددهای متفاوت ما داریم. مبناشم مبنای بنده نیست، مبنای مارشال برمن در کتاب تجربه مدرنیته است. در کتاب تجربه مدرنیته شما اگر ببینید ایشون میگه که ما یک تجربه مدرنیته، اون تجربه غربی، اون اتفاقی که در مغرب زمین افتاده ما نداریم، ما تجربه های متفاوت مدرنیته داریم. امکان وقوعی که داره هیچ تحقق هم پیدا کرده. مثلا در مالزی و ژاپن تجربه مدرنیته بومی شده، یعنی علاوه بر این که بحث تئوریکش درسته تحقق هم پیدا کرده. مالزی تجددی برای خودش داره، تجدد مالزیایی. مبنای تئوریک هم داره. ما هم اعتقادمون اینه که ما تجربه اسلامی ایرانی میتوانیم داشته باشیم. تجربه مدرنیته اسلامی، خط تیره ایرانی، یعنی اسلامی ایرانی یک چیز، چون که ما هویتمون در واقع متشکل از اسلامیت و ایرانیت هست و بنابراین درسته اون چیزی که ما میسازیم، اون مدرنیته ای که بومی میکنیم، فرمایش ایشون درسته که به عنوان یک نقطه آسیب شناسانه باید متوجه باشیم که مبانی معرفت شناسانه و روش شناسانه اون با هم متناقض نباشه. نکته پنجم اینه که آقای دکتر پورفردم اشاره کردن که بنده سنت رو اهم از دین گرفتم. یکی از تعاریف حداقل اینه که سنت رو اهم از دین میگیرن. سنت مجموعه داشته های قبلی انسانه، حالا چه از دین باشه چه از غیر دین، و بنابراین اینم نکته پنجم. نسبت بین گزاره اول و دوم رو آقای دکتر میر احمدی میفرمایند تناقض نیست. یعنی اگه گزاره اول رو بپذیریم، نگاه بکنید روی برگتون، گزاره نخست اینه تباین مفاهیم مدرن با دین. تباین یعنی تباین منطقی، یعنی از نسب اربعه نوع اول نسبت تباینه. ما میگیم مفاهیم سنتی مدرن نیستن، مفاهیم مدرن هم سنتی نیستن، بنابراین مثل دوتا دایره جدا هستن. استدلالم کردم در اون مقاله که در واقع بهش اشاره شد، گفتم که مفاهیم مدرن مال بعد از قرون وسطا هستن، مفاهیم سنتی مال قبل هستن. خب پس دین به اون مفاهیم مدرن نپرداخته به شکل مستقیم، پس مشارکت سیاسی که مبناش اومانیسمه در دین نیست. این گزاره اول. حالا گزاره دوم اینه، درسته که اینا دو تا مفهوم متباینند، ولی قیاس پذیرند یا قیاس ناپذیرند؟ دو تا تصور هست، یکی اینکه بگیم متباینند اما قیاس ناپذیر، هیچ کاری به هم ندارن، هیچ نسبتی با هم پیدا نمی کنن. تصور دوم اینه که درسته که متباینند، دو مفهومند، ولی نسبت پیدا می کنن. نسبتشون اینه که می تونیم شاخص بندی بکنیم، بگیم دین به درجاتی شاخصهای مفاهیم مدرن رو برمیتابد. خب این نسبت دیگه، نسبت پیدا می کنن. تو نسب اربعه تباینه. به معنای دوم نسبت پیدا میکنن، یعنی بیگانه ای از هم نیستن، یعنی یک دیوار برلینی بین اینا نیست که دین یک طرف باشه تجدد هم یک طرف باشه. هر کس دینیه اصلا متجدد نیست، هر کس متجدده اصلا دینی نیست. مفاهیم مدرن هیچ کاری به مفاهیم سنتی نداشته باشه، نه اینطوری نیست، نسبت دارن. خب ببینید مثلا ما مفهوم زن و مرد، دو مفهوم متباینه، هیچ زنی مرد نیست، هیچ مردی هم زن نیست، ولی نسبت با هم دارن. خب آره، نسبت زوجیت پیدا میکنه، این میشه شوهرمون. پس تباین معناش این نیست که هیچ نسبتی پیدا نمیکنن. این دو مفهوم از نظر منطقی از نسب اربعه تباین دارن، ولی لاقیاسیت بینشون نیست، یه نوع نسبتی بینشون برقرار میشه. بعد شورا و مشورت رو در واقع روی اصطلاحاتش بنده مسئله ای ندارم، یعنی حالا جلسه دیگری رو میشه روش اختصاص داد که صحبت بکنیم. نهادی و غیر نهادی بودنش رو قبول دارم که بین نهاد و غیر نهاد بودن شورا و مشورت تفاوت هست. و امرهم شورا بینهم، این شورا شوراست یا مشورته؟ اگر بگید که این شوراست، ما میگم نه، خیلی ها به این آیه به عنوان یه نهاد نگاه نمی کنن. پس بیایم بگیم که به شورا و مشورت میشه نهادی نگاه کرد، میشه غیر نهادی نگاه کرد. حالا یا الزامیه یا غیر الزامی، یا الزام آور یا غیر الزام آور، که فرمایش دکتر میر احمدی درسته. فرمایش آخر جناب آقای دکتر اینه که همانطور که شما مفاهیم مدرن رو شاخص سازی کردید، مثلا گفتید مشارکت سیاسی 6 تا شاخص داره، یا گفتید توزیع قدرت 8 تا شاخص داره، دین رو هم شاخص سازی بکنید. اگه بشه مشکلی نداره، ولی خیلی جا هم اگر نشدم مشکلی نداره. یعنی اگر مثلا فرض بکنیم که بگیم دین یعنی این آیات و روایات، شاخص نمیشه از توش پیدا کرد مثلا یه آیه هست فقط یا یه روایت هست فقط، اشکالی نداره. اگرم بشه شاخص سازی کرد در دین، اونم اشکالی نداره. بنابراین
منظورشون شورا بود، شورا شاخص سازی.
بله، شورا رو هم اگر مثلا بشه شاخص سازی کرد در دین، بحث روشن‌تر میکنه. بسیار متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر از توضیحات جناب آقای دکتر حقیقت. قبل از که وارد سوالات دوستان بشیم، اگر نکته شما دارید میتونید بگید و بعد دیگه وارد. خب هم میتونید حضوری دوستان سوال کنن، هم این نوشته هایی که از شما میتونید پاسخ بدید. آقای حقیقت هر کدوم صلاح میدید. اگه دوستان غیر از
الان شفایی هم باشه، خیلی شفایی هم باشه دیگه. من بخونم اینو؟
بله، آره اینو پاسخ بدید.
آیا شما چیزی را که دین میپذیرد با وجوب شرعی فقهی جدا میکنید؟ چون فرمودید که زمان مشروطه آنچه را که دین پذیرفته بود واجب شرعی دانسته بودند علما، مثل این که برای شما جای تعجب بود. راست میگید، یعنی این کسی که این سوال رو کرده از روانشناسی چهره من درست فهمیده که من موافق وجوب شرعی پدیده های مدرن نیستم، برخلاف مرحوم ناینی که می‌فرمایند که مشروطه واجب شرعی می‌شود، پارلمان واجب شرعی می‌شود، قانون واجب شرعی می‌شود. من موافق این نیستم. اگر مکتوبی بخواین، یک مقاله‌ای در نقد نظر آیت الله منتظری راجع به وجوب تحزب بنده نوشتم، خیلی هم قدیمیه، شاید مثلا 10-15 سال پیش. آیت الله منتظری فرمودند که تحزب وجوب شرعی دارد، این ناینی که گفته مشروطه وجوب شرعی داره. در یک کتابی که به اسم نقد متون سیاسی الان چاپ شده و همین کتاب فروشی‌های اینجا هم دارن، اگر نگاه بکنید اون مقاله رو در این کتاب هم آوردم و من نقد کردم. من گفتم که بحث‌های مانند مفاهیم مدرنی مانند مشروطه و تحزب و پارلمان در حوزه منطقه الفراغ دین قرار می‌گیره که دین اینها را به عقل انسان واگذار کرده. به چه معنا؟ به این معنا که عقل انسان میاد بررسی می‌کنه که ما در سال 1822 هستیم، به حزب نیاز نداریم. ما در سال 1920 هستیم، به حزب نیاز داریم. عقل ما میگه به حزب نیاز داریم، ولی الزام نداره، باشه بهتره. ما در سال 2014 هستیم، در جمهوری اسلامی، عقل ما میگه که حزب رو بحث کردیم، عقل میگه که حتما باید باشه. دقت بکنید، ساده سازی مرحوم ناینی اینه که از باب دفع افسد به فاسد، چون که در استبداد سه تا ظلم وجود داشته، در مشروط یه ظلم، از باب دفع افسد به فاسد میشه وجوب شرعی. این ساده سازیه به نظر من. این نوع مسائل رو شرع به عقل انسان‌ها واگذار کرده و عقل انسان‌ها در طول زمان و مکان، یعنی در طول زمان و مکان‌های مختلف، احکام متفاوتی داره. اینطوری نیست که همیشه مثلا اول مشروطه واجب شرعی باشه. من حالا به تعبیر خیلی ساده در نقد آیت المنتظری این رو عرض کردم. خب اگه تحزب واجب باشه، واجب شرعی باشه، شرعی ظهورش در مولوی بودنه دیگه، وجوب شرعی مولوی. اگه اینطوری باشه، پس مثلا آقای مسعودی که الان عضو هیچ حزبی نیست، حرام انجام داده، و علاوه بر گناهانی که انجام داده آقای مسعودی، در روز قیامت مؤاخذه میشه. یکی از گناهانش هم اینه که عضو حزب نشده. متوجه، یعنی به بیان طنز اگر بخوایم بگیم این مشکل رو پیدا میکنه. اگر مولوی باشه، اگه بگید نه وجوبی که شرع گفته و مرحوم نائینی هم گفتن ما تحلیل میکنیم که ارشادیه، اون اشکالی نداره، ولی ظهور مباحث مرحوم نائینی این نیست.
ایشون از باب امر معروف نهی از منکر میگه یا
بله خب تو مقاله من آوردم از باب امر معروف نهی از منکر و مقدمه واجبه. همگم مقدمه واجبه وقتی مقدمه منحصره باشه وجوب پیدا میکنه. مگه مثلا تنها راه تشکیل عذابه؟ مگه وجوب مولوی داره؟
شما عقل از منابع شرع نمیدونید؟
چرا؟
وقتی عقل حکم کنه کل ما حکم الا لا حکم
بشه. مولویان نه، بعضی وقتا مولویان برخی مواقع ارشادیه.
نائینی شاید واجب بوده الان واجب نیست، حکم عوض میشه.
آره ولی در زمان نائینی هم وجوب شرعی نداشته. مثلا فرض کنید خود نائینی عضو حزب بوده؟ نه. در زمان آیت الله منتظری خود آیت الله منتظری عضو حزب بودن؟ نه. پس به وجوبش عمل نکرد. متوجه
این منطقه الفراق که شما فرمودید، خب منطقه الفراق اون بالاخره منبع عقل پیش میکشه، نمیگه که این حکم دیگه از شرعی بودن خارج میشه. منطقه الفراق میگه که اینا به مکلفین واگذار کرده، مکلفین طبق عقل جمعی و عقل به اصطلاح اجتماعیشون.
ببینید منطقه الفراق طبق فرمایشات شهید صدر، فرمایش شما درسته، شهید صدر میگه منطقه الفراق رو حاکم اسلامی اشباع میکنه، یعنی پرش میکنه و احکام الزامی غیر الزامی پیدا میکنه. اگر مقصود من از منطقه الفراق اون بود فرمایش شما درست بود، ولی مکمل عرض من این بود که پدیده های مدرن وجوب مولوی پیدا نمی کنه. وجوب مولوی یعنی چی؟ یعنی خدا میگه که این کار حتی واجب است، یعنی حتی اگر به حد، یعنی دو تا نکته است. اولا که من گفتم برخی موارد به حد وجوب نمیرسه، مثلا فرض کنید تشکیل حزب 60 سال پیش به حد وجوب نرسیده بوده از نظر عقلی، مثال میزنم، حالا شما مستاقا نگید نه حتما رسیده بوده، من میبرمتون 100 سال پیش، میبرمتون 120 سال پیش، متوجه؟ پس برخی مواقع به حد وجوب نمیرسه از نظر عقلی. حالا اونجایی که از نظر عقلی به حد وجوب رسید، اگه بگید شرع حکمی داره، حکم مولوی نداره، حکم ارشادی داره، یعنی ارشادی به حکم عقل داره میکنه. اگه عقل میگه برید حزب تشکیل بدید، یعنی ارشادیان نه مولویان، معناش هم این نیست که همه افراد برن این کار رو انجام بدن، یعنی برای رسیدن به دموکراسی یا مردم سالاری حزب باید تو جامعه باشه، نه اینکه تک تک افراد برن عضو حزب بشن.
بله یه نکته هست در خصوص این پاسخی که اونها میدن، یعنی که ما واجب کفایی میدونیم، بنابراین من نیازی نداره برم تو حزب. دو تا شما که آدم آگاه و دانایی هستی شرکت میکنی پس دیگه نیازی
نه گفتن واجب کفایی، ولی اگرم
پاسخ اینطوری میتونم بدم،
پاسخ ما همینه که در واقع وجوبش مولوی نیست، ارشادی.
بفهمید جناب شرط اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یک نکته در رابطه با اون مفهوم مدرن و سنتی که فرمودید، یک نکته تو ذهن من هست، مخصوصا اینو برداشتید گفتید این به اصطلاح اینجا و اون اینجا، یعنی چی؟ یعنی شما تصور ذات‌گرایانه قائل هستی در حالی که برعکسش هم میگید، به خاطر اینکه یعنی بحث زبانی جوهرگرایانه، اشتباه گفتم، بحث زبانیش ها که فرمودن جوهرگرایی و غیر جوهرگرایی، یعنی معتقد هستید که یک مفهوم اینجا بوده همون مفهوم جای دیگه رفته. یعنی چی؟ اون یگانگیش یعنی چی؟ یعنی اصل داره، یعنی اصالتی داره این مفهوم که از اینجا رفته جای دیگه، یعنی اینکه همون مفهوم بوده، حالا در زمان مثلا قبل از تجدد اینطور بوده، همون مفهوم بعدن قیود و شروطی اضافه بش شده، ولی اصلش اون ریشش به اصطلاح هست توش. اینا شما چی میفرمایید؟
دقت نکردید، ببخشید، گفتم این مفروض لاوجویه و من بر اساس مبنای اسکینر اینا قبول ندارم. ببینید من اینطوری کردم، گفتم که لاوجوی میگه که یه مفهوم میگه اصالت مال عید است، مفاهیم و ایده ها اصالت دارن. مثلا تبلیغی است میکنه برای جام جهانی میکرد، یعنی مثلا یه کسی توی برزیل یه توپی رو شوت میکرد، بعد میرفت تو هواپیما مثلا رونالدو اون رو استوب میکرد میفرستاد میرفت مثلا ژاپن. این مفاهیم اگه این طوریه که مثلا حرکت میکنه، این مبنای لاوجوی. خب اسکینر میگه نمیتونه این طوری باشه، میگه این مفهوم مال این زمینه سیاسی و اجتماعی، یعنی زمانمند و مکانمنده. حالا این مفهوم در ظاهر اگر مشارکت سیاسیه و اومد توی زمان و مکان دیگه، توی اون زمان و مکان بر اساس مباحث زبانی که آقای دکتر میرحمدی هم گفتن اسکینر هم داره، میگه این حالا مفهوم دیگری پیدا میکنه، این اون نیست. حالا مبنای اسکینر و لاوجوی رو ببینید، تفاوتش رو نگاه کنید. من مبنای اسکینر رو بهش میگم همروی زمینه گرایی و متن گرایی. نه اصلا ما میگیم ذاتی وجود نداره برای این مفاهیم. این مفاهیم همونطور که آقای دکتر میرحمدی اشاره کردن توی نظریه های جدید زبانی، وقتی در کنار مفاهیم دیگه قرار میگیره، همونطور که ویتگنشتاین میگه، یه معنایی برای خودش پیدا میکنه. یعنی من یه مثالی بزنم، ما سال 60 که طلبه شدیم توی مدرسه‌مون طلبه‌ها رو میمادن دو دسته خودشون مثلا تقسیم میکردن، ولایی غیر ولایی. امروز هم خب بین ما مرسومه که مثلا فلانی ولایی فلانی ولایی نیست، ولایت مدار غیر ولایت مدار. حالا جالب اینه، اون ولایی و غیر ولایی که تو مدرسه ما بود، یعنی حوزه علمیه ما بود، دقیقا عکس این مفهومیه که امروز ما میگیم. متوجهید؟ یعنی در یک زمینه و زمان و مکان خاص، چون این مفهوم ولایت مداری، یعنی تهش رو بخوام بگم به حالا زبان طنز، ضد انقلابا اونایی که امام را قبول نداشتن اونا ولایی بودن توی اون زمان. متوجه؟ دقیقا مفهوم مخالفی که امروز ما میفهمیم، یعنی یک اصطلاحه، ولی اون روز وقتی در مقابل 60 تا مفهوم دیگه قرار میگرفت، ولایی مقصود این بود. حالا در مقابل 60 مفهوم دیگه که قرار میگیره، ولایی یه معنای دیگری داره. هیچ ذاتی هم در اینجا وجود نداره که شما بگید این همونه. نه اصلا همون نیست، ذاتی در این مفهوم وجود نداره.
شما میتونید در شاخص بندی ها اشکال، یعنی شما مشارکت سیاسی 6 تا شاخص میگید، اون شاخص واقعا خوب
بله، میتونید شما 60 تا شاخص بگید، بله میشه رو شاخص ها بحث.
خب ببخشید آقای دکتر حقیقت، در واقع این که میگید که ذاتی وجود نداره، این دیگه دیدگاه پست مدرنیست میشه، که در واقع پست مدرن ها قائلن که چی؟ اشیا ذات ندارن دیگه، این از مدرن هم فراتر میره.
نه، مدرن و پست مدرن و ذاتگران، فرمایش شما درسته، ولی بخشی از حقیقت رو دارید میگید. حقیقت کامل این طرفه، حقیقت کامل اینه که هم مدرنا هم پست مدرنا نازادگران. شما درست میگید پست مدرنا نازادگران، ولی مدرنا هم نازادگران، پوپر هم نازادگران، برنین هم نازادگران.
شما تعریفتون از
هایک هم،
ولی شما تعریفتون از در واقع سنت مدرن و پست مدرن و عقل رو بگین تا ببینیم که
مدرن در واقع مدرنیته دورانی است که پس از قرون وسطا بعد از رنسانس با چند تا شاخص تحقق پیدا کرده که اشاره کردم. مثلا یکی از شاخص ها اومانیسمه، یکیش سکولاریسمه، یکیش شهرنشینیه، یکیش رفاهه، متوجهید؟ یکیش به وجود اومدن مکاتب مختلف اقتصادی با غلبه سرمایه داری هست، یعنی در مقابلش سوسیالیسم هم هست ولی غلبه با سرمایه داری بود. اینا ویژگی های تجدد یا مدرنیت هست.
یعنی از نگاه شما؟
نه نه، نگاه هم هست. مثلا استاد ملکیان وقتی تعریف کرده،
ایشون آقای ملکیان دیگه تعریف کردن، ایشون میگن در واقع سنت و مدر و پست مدر در نسبتی که با عقل برقرار میکنن. یعنی جامعه سنتی عقل رو مشروط میپذیره، جامعه مدرن در بس میپذیره عقل رو، و جامعه پست مدرن در بس رد میکنه.
درسته، اون یه شاخصه، یعنی بحث عقل گرایی یکی از ویژگی های مدرنیته.
اون مؤلفه های جوامع در واقع شاخص های جوامع مدرن هست که شما میفهمید، ولی تعریفش اینه که در نسبتی که با عقل برقرار میکنن.
نه، ما کاری به جوامع مدرن نداریم، ما یه مدرنیتی داریم که بهش میگیم تجدد یا مدرنیته، یه مدرنیزم داریم که مدرنیسمه، یه مدرنیزیشن داریم که روند مدرن شدن جوامعه که یه بحث جامعه شناختی. درسته؟ بس. پس بنابراین دو تا مفهوم اول و دوم برای ما اهمیت داره. حالا ما مدرنیته رو داریم میگیم، اون بحث عقل رو که شما میگید یکی از شاخصهای چندگانه مدرنیته بحث عقل گرایی. درسته؟
تعریفتون از عقل چیه؟
عقل انسانی، عقل بشری، یعنی در واقع ریزنی که انسان خودش رو مبنا قرار میده وقتی میگه که این امر عقلانی است، یعنی انسانی که انسان در مرکز جهان قرار داره میگه من اینو قبول میکنم، اینو قبول نمیکنم.
در واقع در جهان مدرن تعریفش اینه که اون نیروی استدلالگری که چی با استفاده از در واقع تجربه های بشری و منطق سوری میاد و نتیجه میگیره، اینه. ولی در تعریف دینی عقل این نیست.
درسته، با عقل دینی فرق داره. ولی حالا برگردیم به فرمایش نخستتون، بحث ذات‌گرایی و نازادگرایی. نازادگرایان پست مدرن ها هستن ولی مدرن ها هستن. مدرن ها یعنی متفکران مدرن غرب، اونا هم نازادگران.
البته خب در واقع یه چیز دقیقی نمیشه، برای اینکه شما باید یه مرزی بین سن مدرن و پست مدرن ایجاد کنین که در واقع
پست مدرن اندیشه ای که از دهه 1960 مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه، روش شناسانه و اندیشه های سیاسی و اجتماعی مدرنیته رو زیر سوال برده. یه جدول 100 تایی من توی کتاب روش شناسی ترسیم کردم، 100 تا نقد پست مدرن به مدرنه توی این حوزه هایی که عرض کردم. حالا یه بحثی وجود داره، وقتی میگیم دهه 1960 مدرنیته تمام شد، پست مدرنیته شروع شد، نه، اینا مثل دو توده ابر در هم هستن. پست مدرنیته شروع شد ولی مدرنیته هم تمام نشد، بنابراین مثل دو توده ابر اینا در دل هم هستن.
پس در واقع سنت یا دین قائل به اینی که تقریبا برای اشیا ذات وجود داره طبق این فرمایش شما؟
بله، در اندیشه
قابل جمع نیست در واقع مفاهیم مدرن با سنت.
یعنی در اندیشه دینداران ما، من خود دین رو متهم نمی‌کنم، در اندیشه دینداران ما یعنی متدینان سنتی ما، مثلا فقها و فلاسفه ما، جوهرگرایی یا ذاتگرایی بر اساس منطق ارسطویی وجود داره. یعنی ما توی منطق مثلا میگیم که تعریف انسان چیه؟ حیوان و ناطق. مبنامون چیه؟ ارسطو و افلاطون. خب ارسطو و افلاطون گفتن خب یک چیزی مثل انسان یک جنسی داره، یک فصلی داره، اینا ذاتیاتشن، یه سری اعراض هم داره. مفروضشون اینه که اینا دارای ذاتن و ما هم ذات رو میتونیم تشخیص بدیم. در دوران مدرن همه این مبانی ارسطویی زیر سوال رفته و بنده هم توی مفاهیم مدرن اعتقادم اینه که ذاتی برای مفاهیم مدرن وجود نداره. یعنی تفکر ارسطویی در خصوص مفاهیم مدرن رو قبول ندارم. نمیتونیم بگیم مشارکت سیاسی جنسش اینه، فصلش اینه، ذاتیاتش اینه. ذاتی برای مفاهیم مدرن وجود نداره. یه سوال دیگه هم هست آقای میرحمد شما؟ بله. خیلی ثمره داره دیگه. ببینید مثلا اون مقاله نسبت سنجی دین و دموکراسی که عرض کردم مراجعه بکنید. ما خیلی برامون مهمه که دموکراسی یا مردم سالاری با دین جمع میشه یا نه. اگر بگید که این دوتاش ذات داره، دین ذات داره، دموکراسی هم ذات داره، وقت باید نشون بدید که ذاتیات این با ذاتیات این چطوری جمع میشه. به قول دکتر میرحمدی چی گفتید؟ مثلا رو کشکاری نکنیم. خب اما نه، ثمره عملیشو عرض بکنم یه جمله. ثمره عملیش این میشه، اما بنده که توی مفاهیم مدرن آزادگرا هستم، راحت تر میتونم مفاهیم مدرن و سنتی رو با هم جمع بکنم. یعنی در یک جمله اگر بخوام عرض بکنم، نازادگرایان بهتر مردم سالاری دینی را قبول میکنن، راحت تر قبول میکنن. اونایی که ذاتگرا هستن باید اثبات بکنن که این ذات با اون ذات سازگار. این ثمره عملیش.
سه تا سوال دوستان مطرح فرمودن، من خیلی سریع بهش اشاره میکنم. یه سوال اینه که آیا تشخیص حق با خدا محوری است یا با عقل ضعیف انسان هست؟ یا در واقع ما انسان ها جدا از دین میفهمیم؟ من بحثم این بود، یه بار در حق بحثمون منشأ حقه، یه بار تشخیص حقه. مسلما در اندیشه اسلامی منشأ حق خداونده، اما تشخیص حق بشریه. درسته که خداوند منشأ حقه، اما تشخیص حق رو به ما سپرده با سازوکار و با روش خاص خودش، که البته این روش قطعاً باید درون متنی باشه. یعنی اونگاه که ما می‌خوایم اراده خداوند را در تشخیص در حق تشخیص بدیم، قطعاً باید به متن مراجعه بکنیم، با روش‌های معتبر بتوانیم حق رو تشخیص بدیم. نکته دوم، سوالی که مطرح فرمودن در بحث ظرفیت سنجی شورا و مشارکت سیاسی، فرمودن که آیا حتما باید معتقد باشیم که مثلا فقه حقوق داریم؟ چون بعضی از فقها فرمودن مشارکت را از باب نه حقوق بلکه از باب تکلیف میپذیرن و مطرح میکنن. بنابراین آیا لازم است فقط به عنوان حق نگاه کنیم تا بشود طرح بحث کرد؟ من اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم اگر مشارکت سیاسی را به مفهوم مدرن گرفتیم، آنگاه این میشه حق. نه اینکه نمیشه از مشارکت از باب تکلیف صحبت کرد، میشه. در بحث مشارکت سیاسی میتوان از تکلیف صحبت کرد. اما اگه ما خواستیم نسبت سنجی کنیم، چون بحث آقای دکتر مربوط به مشارکت سیاسی به مفهوم مدرن هست، مشارکت سیاسی به مفهوم مدرن شاخصه اش حق مداریه و حق محوریه. بنابراین باید حتما این مفروض رو داشته باشیم که فقه میتواند به حق هم بپردازد. اگر کسی ثابت بکنه که نه، اصلا فقه به بحث حق به معنای مدرن نمیتواند بپردازد، اونگاه این نسبت سنجی زیر سوال میره. بحث من نبود. و نکته آخر، سوال فرمودن که در واقع درخواستی بود، سوال نیست، که نسبت به پاسخهایی که جناب آقای دکتر حقیقت فرمودن شما هم نظر خودتون رو بدید. من فقط یک مورد رو، چون الان بحث بیشتر درگیر شد بون بحث، برداشت خودم رو عرض بکنم. ببینید در بحث ذات گرایی، اون که من عرض کردم، اگر شما ضد جوهرگرا شدید این بحث دیگه متفاوت می شود. دلیلش رو اینجوری میخوام عرض بکنم: ذات گرایی و جوهرگرایی به دو معنا قابل طرح هست. یک بار مرادمون از جوهرگرایی همون ذات گرایی است که به درستی آقای دکتر فرمودن مقصود در منطق ارسطویی است که بحث جنس و فصل رو در نظر میگیره. بله، مفاهیم مدرن به این معنا ذات گرا نیستن، من میپذیرم. اما یه بحث جوهرگرایی داریم که در واقع تمام اندیشمندان مدرن هم برخلاف فرمایش آقای دکتر، من معتقدم ذاتگرا جوهرگرا هستن، هرچند ذاتگرا نیستن اما جوهرگرا هستن. چرا؟ چون اندیشه های مدرن هم فاندیشنالیست یا مبناگرا هستن، برخلاف پست مدرن ها. و تمایز پست مدرنیسم با مدرنیسم اینجا روشن میشه. اگر ما به مبنا اعتقاد داشتیم، مبناگرا بودیم، طبیعتاً معنای جوهری را یا یک کانسپت رو برای همه واژه‌ها می‌پذیریم. مثلا میگه دموکراسی یک کانسپت واحد دارد، این مفهوم جوهری دارد، همه مفاهیم این گونه هستند. اما اگر نه، نگاه پست مدرنی داشته باشی، دیگه هیچ مفهوم جوهری وجود ندارد، هیچ دالی معنا ندارد، دال میشه توهی، مدلولی اصلا نداره. که بحثی است که در نظریه‌های زبانی جدید مطرح میشه. من فکر می‌کنم باز همچنان این باور رو دارم که اگر ما ضد جوهرگرا شدیم به این معنای دوم، اگر این رو هم بخوایم معنای جوهری رو به این معنا انکار بکنیم، آنگاه که قطعاً به عدم امکان نسبت سنجی و ظرفیت سنجی میرسیم. چرا؟ چون دیگه خب مسلماً این مشورت یا این شورا دیگه این نیست. اگر جوهرگرا نباشیم دیگه اصلا نیازی نیست اون رو بیاریم این زمان، اون یه چیز دیگریست. پس باید ما به سراغ یک مفهوم دیگری بریم و بیایم با مشارکت سیاسی نسبت سنجی بکنیم، دیگه اون اصلا نیست. در صورتی که بخوایم بگیم که همون شورا با اون مفهوم جوهری که دارد، نه ذات، با اون مفهوم، حالا آیا با مشارکت سیاسی قابل نسبت سنجی هست یا نه، بس اینجا در میگیره. چه موافق باشیم چه مخالف باشیم. بنابراین اون مبنا همچنان من فکر میکنم دچار مشکل هست. حالا برداشت خودم
چون این
اشکال که نفرمودید ولی به ظاهر فکر میکنم اشکاله، اینی که شما فرمودید که تو گزاره نخست بحث تباین مفاهیم رو مطرح کردن ولی در گزاره دوم بحث قیاس پذیری رو، یا ما تباین به معنای منطقی رو باید قبول نداشته باشیم که بیایم قیاس پذیر رو مطرح کنیم؟ اگر تباین رو به معنای منطقی میدونیم نمیتونیم بحث قیاس پذیر رو اینجا قبول کنیم. این هم هست که
اگر من فرمایش دکتر میرحمدی رو چون آقای دکتر میرحمدی فرمودن یه اختلاف فقط مونده، این یه اختلاف هم حل بکنیم دیگه با هم دوست و رفیق بشیم و بعد باشیم بریم. محتوای فرمایش شما آقای دکتر درسته، توی اصطلاحات یه مقدار اشکال وجود داره. ببینید جوهر و ذات یک چیزه، جوهر گرایی و ذات گرایی یک چیزه، یه معادله انگلیسی هم بیشتر نداره اسنشالیزم و یه تعریف هم بیشتر نداره. مبناگروی یعنی فاندیشنالیزم اون یه چیز دیگه است، اون میشه مبناگروی، اونو بهش نمیگن ذاتگرایی یا جوهرگرایی مثلا به معنی اول یا دوم. یعنی پس اصطلاحا درست بکنیم، محتوای فرمایش شما درسته که ارسطو ذاتگرا یا جوهرگرا بوده، ذاتگرا یا جوهرگرایی یا اسنشالیزم یه چیزه، در مقابلش چیه؟ نومینالیزم هست، یعنی تصمیه گرایی یا نامگرایی. پس ذاتگرایی همون جوهرگراییه. توی مدرن و پست مدرن تفاوتی از این نظر وجود نداره، یعنی نه مدرن نه پست مدرن قائل به ذات نیستن. یعنی پوپر و برلین مثل فوکو ذاتگرایی یا جوهرگرایی ارسطویی رو قبول ندارن. حالا یه بحث دیگه هست مبناگروی، یعنی مبناگروی اون یه بحث دیگه است که فرمایش شما درسته که بین مدرن و پست مدرن تفاوت وجود داره. ببینید اصطلاح انگلیسی رو درست بکنید، یه اسنشالیزم داریم یه فاندیشنالیزم داریم. اسنشالیزم به فارسی جوهرگرایی یا ذاتگرایی، تفاوتی نداره اینها، و مدرن و پست مدرن هر دوشون تصمیه گرا هستن، ذاتگرا نیستن.
نیستن، ذاتگرا نیستن. درسته من عرض کردم ذاتگرا رو من قبول دارم. مثلا فرض میکن من بله من تمایز قائل میشم، عرض میکنم مثال میخوام بزنم،
معادله انگلیسیش رو بگید جوهر و ذات چیه.
درسته معادله انگلیسیش اسنشالیزم هست، اون
دو تا معنا نداره اسنشالیزم.
اما میخوام بگم که اندیشمندان مدرن کاری من اسم ندارم، اندیشمندان مدرن مثلا وقتی میاد رالز برمیگرده به مفهوم عدالت رو به مثابه انصاف برمیگردونه به یونان باستان، آیا رالز اندیشمند مدرن هست یا نه؟ میپذیرید که اندیشمند مدرنه، فیلسوف مدرنه. آیا وقتی که برمیگردونه به دوران یونان باستان این پیشفرض رو داره که در مفهوم عدالت یک معنایی وجود دارد همون به مثابه انصاف که در یونان باستان هم هست، اون داره به کارش میگیره تئوریزش میکنه امروزه؟ قطعا هست. پس بنابراین کسی مانند رالز اعتقاد به این داره. نمیتونیم بگیم اندیشمندان مدرن اینها در مفاهیم وقتی ورود پیدا میکنند برای مفاهیم معنای مرکزی قائل نیستند. من جوهرگرایی رو اینجا مترادف با معناگرایی یا معنای مرکزی میدونم، میگم چنین مفهومی رو داشتن. همون بحثی که قبلا شما در جریانش قرار گرفتید که بحثی که من بین در بحث آزادی با تکیه بر دیدگاه مک‌کالوم اونجا توضیح بدم که آزادی یک مفهوم واحد داره، مفهوم واحد مرکزیش فرق نمیکنه، فقط بعضیا تاکید رو بعضی از ابعاد آزادی کردن شده نگاتیو فریدم، بعضیا روی پوزتیوش نگاه کردن شده آزادی مثبت، و الا معنای جهان شمول و واحدی دارد آزادی، و اون رو سعی میکنه فرمولیزه بکنه و تئوریزه بکنه. بنابراین میخوام بگم که ما نمیتونیم درست، اگر بله قبول دارم اگر جوهرگرایی رو با ذاتگرایی شما یکسان بگیرید طبق اون تعبیر انگلیسیش، درسته فرمایش شما اندیشمندان مدرن ذاتگرا نیستن پس جوهرگرا نیستن، اما نفی جوهرگرایی به معنای این نیست که پس اندیشمندان مدرن هیچ معنای مرکزی برای مفاهیم قائل نیستن. اگر این گونه باشه اون وقت به نظر من قیاس پذیری زیر سوال میره. بحث من اینه.
یعنی راولز رو که مثال میزنید، راولز قراردادگراست. مدرنه. عدالتی که مطرح میکنه اینه که ما دور هم بشینیم، یه پرده جهلی جلوی چشممون بکشیم، بعد خواسته ها و پیشفرض ها و فقیر و غنی بودن و اینها رو نادیده بگیریم، ما بنشینیم قرارداد کنیم که اصول عدالت این است، بعد دوتا از خودش پیشنهاد میکنه، نمیگه حتما اینه. این عدالت چه نسبتی داره با عدالت اسلامی که یا عدالت ارسطویی؟ که عدالت ارسطویی هیچ بر اساس قرارداد نیست، متوجهید؟ بنابراین ارجاع دادن اشکالی نداره. ببینید مثلا فرض بکنید من اول این مقاله که خدمتون دادم یه مثال زدم، گفتم که خیلی از دوستان درس ریشه های انقلاب اسلامی رو درس میده، بعد میگن خب انقلاب کتاب پنجم سیاست ارسطو هم انقلابه، ما هم الان ریشه های انقلاب اسلامی رو میخوایم درس بدیم، پس ریشه این برمیگرده به ارسطو. من اول این مقاله گفتم بین اون انقلاب و این انقلاب اشتراک لفظی وجود داره، یک مفهوم نیست که در طول تاریخ حرکت کرده باشه این شده باشه. چرا؟ چون انقلاب در یونان باستان یعنی تغییر حکومت ها. حالا هر حکومتی به هر حکومتی، مثلا حکومت مونارشی تبدیل شده به اولیگارشی، تبدیل حکومت ها یعنی انقلاب. کتاب پنجم سیاست ارسطو که اسمش انقلابه یعنی تغییر حکومت ها، چه از خوب به بد چه از بد به خوب، یعنی حکومت مطلوب و نامطلوب ارسطو. تعریف انقلاب پیش ارسطو یعنی تغییر حکومت، چه از خوب به بد چه از بد به خوب. این چه نسبتی داره با انقلاب به معنای مدرن؟ انقلاب به معنای مدرن یعنی بسیج مردم، یعنی اون مردمی که ذی حق هستند، بر اساس یک ایدئولوژی به وسیله یک رهبر برای واژگون کردن یک نظام سیاسی. این مفهوم مدرن انقلابه. این چه نسبتی با اون انقلاب ارسطو داره؟ هیچ. متوجهید؟ بنابراین ما میتونیم بگیم اول درس انقلاب یه ارجاعی بدیم به ارسطو، ولی بعدش باید بگیم این ربطی به اون نداره. راولز هم میتونه بگه که عدالت در دوران باستانم بوده، یعنی در دوران ما قبل مدرنم بوده، این درسته. اما یه تفاوت اساسی داره که این عدالت مدرن انسان محوره، یعنی ما میشینیم اصول عدالت رو پیدا میکنیم. ارسطو میگه در طبیعت هست اصول عدالت، ما باید کشفش کنیم، اون کشفیه. یا مثلا ما در دین میگیم اصول عدالت رو خدا پیغمبر گفتن، شارع مقدس گفته. تفاوت اساسی وجود داره.
خب خیلی ممنون دکتر، وقت ما هم تقریبا به پایان رسید دیگه، جوابم رسید دیگه. در جمع‌بندی که میتونیم خیلی فشرده با این یه دقیقه که مونده بکنیم این بود که جناب دکتر حقیقت فرمودن بحث شورا و مشورت به عنوان مفهوم فقهی و سنتی با بسیاری از شاخص‌های مشارکت سیاسی قرابت داره و برمیتابه اینها، پس بنابراین ما میتونیم یک نسبت سنجی اینجا داشته باشیم. مبنایی هم که اختیار کردن مخالف مبنای ایده اصالت ها بود و در واقع به سمت اصالت ایده و به سمت آقای اسکینر گرایش پیدا کردن تا این مسئله رو حل کنن. جناب دکترم در دو بحثی که بحث کردن نکته، حالا انشاءالله در جلسات آینده‌ای که اگر برقرار باشه روی همین نکته بخش تئوریکشون که اگر بحث کانسپت و کانسپشن هست، یعنی ایشون معتقده که اگر مفهوم دموکراسی یک مفهومه برداشت ها متعدده، ولی اون نکته کلیدیش و معنای کلیدیش وجود داره. حالا انشاءالله در مباحث بعد این حل بشه. تشکر میکنیم از حضور خانوم ها و آقایونی که آدم رنجه فرمودن، همچنین از بانیان این جلسه تشکر میکنیم. بیانات دکتر بسیار زیبا و دلنشین، بیانات دکتر میرحمدی هم همچنین، اون که بدنام افتاد ما بودیم که دبیر علمی بودیم، به قول حافظ صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میاد پور فرد دل سوخته بدنام افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.